امشب شب مرخصی آشپز سوسیالیست است. گفت برویم قدم بزنیم، هوا هم که بهاری است. به خیابان آمدیم. شب آرامی بود که صبوری می آورد. آرام آرام می رفتیم. قطعی از اوپانیشاد را آرام آرام برایم می خواند. چشمانش برق می زد و در چشمانش شبنم بود. باشد که آفریدگار آشکار شود. سخن با خیال آمیزد، خیال با سخن. باشد که هر روز و شب به دانش بیندیشیم. باشد که هرگز از یاد نبرم حقیقت بر لبانم خواهد بود و حقیقت در اندیشم. باشد که مرا امان دهد. باشد که استادم را امان دهد. باشد که هر دوی من را امان دهد. باشد که صلح و سازش و آسایش در هر کجا جاری. دو سه بچه گربه به دنبال ما می آمدند. گفت دلم برای همه آدم های مسافرخانه می سوزد. حتی برای آن طاووس که از جفتش جدایش کرده اند. دیدی چگونه به دور مسافرخانه هراسان راه می رود؟ دقت کردی از روزی که به مسافرخانه تبعیدش کرده اند دیگر بالهایش را چتر نمی کند؟ آره عزیز من. گفتم مدت ها بود این تک کلام را نشنیده بودم. گفت آره عزیز من. بچه گربه ها رفتند. به یک رستوران رسیدیم. از پشت شیشه داخل رستوران را می دیدیم. صاحب مسافرخانه، دخترش، یک پیرمرد با موهای نقره‌ای که عصای مرصع در دست داشت، با کت و شلوار و جلیقه که می گفتند یونانی است و 3-4 کشتی دارد و برای اینکه خبرنگاران و عکاسان مزاحمش نشوند آمده است در مسافرخانه ما که درجه 4 است یک اتاق معمولی گرفته است، به اتفاق رهبر سیاه پوست ارکستر و زنی که روی صورتش توری سیاه بود و شناخته نمی شد شام می خوردند. صدای خنده و بوی سیگار صاحب مسافرخانه به خیابان می رسید. دختر صاحب مسافرخانه یک کت و دامن صورتی رنگ به تن داشت. ما از پشت شیشه کافه نیمرخش را می دیدیم که تابناک بود و مثل فسفر در غروب کافه می درخشید. ساکت و باوقار بود. گاهی لبخند محوی بر لب داشت. آشپز سوسیالیست گفت من در این رستوران مدت ها سرآشپز بودم. این گرانترین رستوران پایتخت است که متعلق به صاحب مسافرخانه است. مهمانان مهمش را به این رستوران می آورد. قراردادهای مهم بازرگانی را در این رستوران می بندد. گارسون های این رستوران همه مسلح هستند. رهبر ارکستر دلال کوکائین است اما نوازنده قابلی است. آن زنی که صورتش در توری سیاه گم است، همکار صاحب مسافرخانه است. حتی اجازه ندارد بدون اجازه صاحب مسافرخانه لبخند بزند. صاحب مسافرخانه وادارش می کند با پیرمردان پولدار رفت آمد کند و آنان را عاشق دلخسته خودش کند. صاحب مسافرخانه وقتش که برسد به سراغ طعمه هایش می رود. وقتی همه چیز آماده شد زن گم می شود. آن پیرمرد مونغرهی به تازگی به این مسافرخانه آماده است. برای دو مرد قوی هیکل که بادیگاردش هستند در این مسافرخانه اتاق گرفته است. مرد مونغرهی مخاطبش زن بود که توری سیاه بر صورت داشت. مهمانی امشب خرجش به اندازه 10 سال حقوق من است. باور کن شاعر، خسته شدم از اینکه شکم مردم را پر کنم که صاحب مسافرخانه پولدارتر شود. لباسهای دخترش متعلق به معروفترین طراحان لباس است. من فقط یک دست کت و شلوار دارم که یادگار روزهایی است که در بیمارستان ها انترن بودم. اگر زنده ماندم، خودم و تو را از این نکبتخانه نجات می دهم. گاهی که به آسمان نگاه می کنم، فقط 2-3 ستاره خاموش می شوند. می گویم این خاموشی عمر من بود. در هنگام سقوط ستاره ها به یاد مادرم و موسیقی باروک می افتم. مادرم مثل خیلی از مادران در این جهان با حسرت و درد از این جهان رفت. در کنار بارانداز یک رستوران کوچک کارگری خریدم تا خودم و تو را از این بیغوله نجات بدهم. گفتم چرا دوباره به کار طبابت بر نمی گردی؟ گفت من خجالت می کشیدم برای مداوا از مردم پول بگیرم. آشپزی را ترجیح دادم. شب پهناوری است. در این شب پهناور درختان بدون فصل میوه دوباره میوه خواهند داد. وقتی به مسافرخانه رسیدیم، صاحب مسافرخانه در اتومبیل را گرفته بود و دخترش و آن زن پنهان در توری سیاه به سرعت از اتومبیل پیاده شدند. شب رادیو موسیقی باخ داشت. زود خوابم برد. شماره تلفن را گرفتم. مثل همیشه روی پیغامگیر بود. صدای آواز کودکان در مهد کودک بود. گفتم امیدوارم صدای مرا بشنوی. من در شهرستان در زیر درخت کهنسال با مادرم نشسته بودم. مادرم برای گذران زندگی ما بافتنی می بافت. کامواها به عطر، به رنگ و به امید آغشته بودند. مادرم گاهی از درخت انجیر می چید و به من می داد. پدرم با عجله از تلگراف خانه آمد. گفت صاحب خانه در پایتخت مرده است. باید این خانه را تحویل بدهیم و به پایتخت برویم و در آپارتمانی کوچک زندگی کنیم. من می دانستم آپارتمان جایی برای درختان سیب، انگور، انجیر، گیلاس و بزغاله سفید من ندارد. می دانم تو به گذشته من مربوط هستی. نه تو و نه گذشتم را نمی توانم فراموش کنم. بچه گربه ها از هراس به زیر پله ها رفته بودند. طاووس پرهایش را جمع کرده بود. در حیات مسافرخانه ازدحام بود. همه ساکنان اتاقها پرده ها را کنار زده بودند و به حیات مسافرخانه نگاه می کردند. دختر صاحب مسافرخانه روی بالکن اتاقش آمده بود و حیات را نگاه می کرد. زنی که بر صورت توری سیاه داشت از پشت پنجرش به حیات با اضطراب خیره بود. دو مرد قوی هیکل بادیگارد پیرمرد مونخرهی آشپز سوسیالیست را وحشیانه کتک می زدند. آشپز سوسیالیست در زیر مشت و لگد دو مرد قوی هیکل آرام بود و از دماغ و دهانش خون می آمد. صاحب مسافرخانه فریاد می زد:
آقایان، سوء تفاهم است. شما اشتباه می کنید.
آشپز سوسیالیست به آشپزخانه رفت. لحظه‌ای بعد آشپزان با کارت‌های آشپزخانه به حیات مسافرخانه آمدند. صاحب مسافرخانه از هراس به ارکستر گفت:
بنوازید، بنوازید، سوء تفاهم شده است.
یک والس معروف را نواختند. آشپزان در جستجوی دو مرد زارب بودند. به آشپزخانه رفتم. آشپز سوسیالیست گفت:
حال من خوب است. به این اوباش بهانه ندهید. منتظر حادثه امروز بودم.
به اتاقم رفتم. سه آینه را به دیوار زدم. در آینه اول چهره خونالود آشپز سوسیالیست را دیدم. در آینه دوم چهره غمگین و ماتم زده من بود. در آینه سوم چهره دختر صاحب مسافرخانه که گریه می کرد. دستمال خیسی روی آینه کشیدم. آینه من و آشپز سوسیالیست قرمز بود. دستمال قرمز شد. از فردا آشپزان به مدت 48 ساعت اعتصاب کردند. غذاها را به سطل ریختند. صاحب مسافرخانه مجبور شد برای مسافران از بیرون غذا بیاورد. صاحب مسافرخانه به اتاقم آمد. گفت:
بیایید به آشپزخانه برویم. آشپزان همه به شما اعتماد دارند.
به آشپزخانه رفتم. آشپز پیر گفت:
اگر شما قادر نیستید امنیت ما را تضمین کنید، ما خودمان دست به کار می شویم.
آشپز پیر کارت‌های آشپزخانه را نشان داد. گفت:
ما خیلی خوب می دانیم از این کارت‌ها چگونه استفاده کنیم. این واقعه یک سوء تفاهم نبود. نقشه‌اش از قبل کشیده شده بود.
صاحب مسافرخانه گفت:
به من اطمینان کنید.
آشپز سوسیالیست کنار پنجره نشسته بود و آرام سیگار میکشید. صاحب مسافرخانه گفت:
نمیدانم چه کسی این اوباشان را تحریک کرده بود.
آشپز پیر گفت:
شما بهتر از هر کسی میدانید چه کسی آنها را تحریک کرده بود.
صاحب مسافرخانه گفت:
دوستان، من دو روز اعتصاب شما را به حساب اضافه کار شما میگذارم.
از آشپزخانه که بیرون آمدیم، صاحب مسافرخانه گفت:
این اوباش قصد داشتند به شما هم حمله کنند. وقتی آشپزان را در حیات مسافرخانه با چاقوهای آشپزخانه دیدند گم شدند.
شب رسیده بود. شبی غمگین، پر از شرجی و پشه. و ارکستر هنوز می نواخت. چهره آغشته به خون، کبودی زیر چشمان زیبای آشپز سوسیالیست، آشپزان با کارت‌های برهنه، شب بی پایان مملو از پشه و شرجی، ارکستری که مدام با هراس می نواخت، من باید این شب را به کسی شرح دهم. تلفنش را گرفتم. مثل همیشه روی دستگاه پیغامگیر بود. صدای ازدحام و زوزه گرگ شنیده می شد. گفتم، امشب از گذشتم نمی گویم. از حال می گویم. نمی دانم، می دانی من در یک مسافرخانه مشکوک زندگی می کنم؟ دوستی دارم که به ظاهر آشپز است. در واقعیت سوسیالیست معتقد و پزشک قلب و عروق است. زنی در این مسافرخانه زندگی می کند که می گویند بسیار زیباست. زن یک عرب ثروتمند بوده است. من همیشه صورتش را با توری سیاه دیدم. یک هفته است پیرمردی با موهای نقره‌ای زیبا که میگویند صاحب چند کشتی است با دو بادیگارد که به شکل گوریل هستند به مسافرخانه ما آمدند. میگویند پیرمرد ثروتمند عاشق خانم با توری سیاه بر صورت شده است. با هم رستوران هم رفتند. امروز بادیگاردهای مرد ثروتمند به آشپز سوسیالیست حمله کردند. پیرمرد خیال می کند زن با توری سیاه بر صورت عاشق آشپز سوسیالیست است. صدای ازدحام از تلفن قطع شد. مدتی سکوت. تلفن را قطع کردم. آشپز سوسیالیست گفت: عزیز من، دلم هوای صحرا کرده است. از چه پرده بردارم که تو ندانی؟ رازی نیست. نه دشنام‌ها، نه تحقیرها، نه تکذیب ها و نه زخمی که بر صورت من است نتوانستند من و تو را در رودخانه در شبهای پهناور و روزهای شرجی زده غرق کنند. پاهای زخمی از ایام را در آب سرد رودخانه بگذاریم. چشمانم به دور زمان میچرخیدند. فقر هم نه مدالی بر سینه من و تو شده است نه به من و تو قول فردا میدهد. من و تو سخت در زمان حال ایستاده ایم. شاید این توقف جبران واقعیت‌هایی است که بر من و تو در مسافرخانه متروک می‌گذرد. در کودکی‌ام ماهیان در تنگ‌های بلور گم شدند. صاحبخانه آمد همه تنگ‌های بلور را شکست. آن روز که در میان مشت‌های سنگین دو تبهکار بودم یاد تنگ‌های بلور افتادم. اما فقر از ما جدا نمی شود. چقدر در فقر جولان دادیم. از ما در اون خانه فقط لباسها و کفشهای کهنه و صفحات شکسته موسیقی به جا مانده بود. نمی توانستم در همه عمرم فقر را مداوا کنم. از گندمزار گذشته بودیم و به کنار رودخانه رسیده بودیم. آشپز سوسیالیست گفت: بیا از این رودخانه بر صورت آب بزنیم. من از آن روز که صورتم غرق خون شد صورتم را نشستم. گفتم باید با آب رودخانه شست. آن روز حادثه وقتی از بدنم خون می رفت گفتم این سموم سالیان بود. سمهای عشقها و امیدهای بیهوده بود. چه سبک شده بودم. پاک شده بودم از هرچه سموم ناپیدا. من و آشپز سوسیالیست صورتها را در آب رودخانه غرق کردیم. گاهی در رودخانه شاخه های نرگس روی آب بود. آشپز سوسیالیست آرام گفت: مادرم همیشه پس از پایان قصه ها و شادی هایش می گفت هر چیز در حال انفجار است اما حکایتی دارد. این حکایت ها همه با هم شباهت دارند، فقط زمان وقوعشان تفاوت دارد. گاهی برای شنیدن یک حکایت باید روزهایی را سپری کرد. گاهی برای شنیدن یک حکایت فقط باید یک ربع ساعت را سپری کرد. آن حکایت مرگ است. ما از شباهت این حکایت ها غافل هستیم، اما نباید زمان را کتمان کرد. از آب رودخانه یک لیوان آب نوشیدم و آشپز سوسیالیست گفت: من به مادرم می گفتم که همه ما این حکایت ها را بارها شنیده ایم که از عمر ما کاسته است.
حکایت زن و مردی که همسایه ما بودند، که از عشق منفجر شدند. صاحب جمالی که به کنار رودخانه رفت تا گل سرخی را که در جوانی کاشته بود بچیند. صاحب جمال مرد و گلهای سرخ منفجر شدند. حکایت آسمانی که از ابر تهی بود اما مردمان آرزوی باران داشتند. مردمان و آسمان در یک زمان منفجر شدند. مردمانی که پس از بمباران‌های هوایی از خلوت برای تک نانی بیرون آمدند، هنوز نان را گاز نزده بودند که نان و آن مردمان منفجر شدند. من و تو همیشه پس از انفجارها به محل انفجار دیر رسیدیم. آره عزیز من، شاعر معصوم من، وقت رفتن است. لیوانی دیگر از آب رودخانه نوشیدم. چشمانش برای زندگی برق می زد. خون را از صورتش با آب رودخانه شسته بود. صاحب مسافرخانه با اتومبیلی قرازه در جاده خاکی با سرعت وحشیانه می راند. دخترش در کنارش نشسته بود. من در صندلی عقب اتومبیل نشسته بودم. بسیار ناشیانه و بی‌حوصله رانندگی می کرد. با هر ترمزش من به حالت تهوع می افتادم. تا اینکه دخترش اعتراض کرد. دیگر آرام رانندگی می کرد. جاده پر از خرگوش آهو بود. وقتی به روستای کودکی صاحب مسافرخانه رسیدیم، روستاییان روی نیمکت‌های چوبی آبی رنگ نشسته بودند و سیگار برگ دود می کردند. کلاه‌های تابستانی بر سر داشتند. در اطراف ما مزارع گندم بود که گندم‌ها زرد شده بودند. آفتاب به گندم‌های طلای ناب می‌تابید. دختر صاحب مسافرخانه از اتومبیل پیاده شد. کت و دامنش از خاک جاده انبوه شده بود. زنان روستایی با مهربانی و آرامش آمدند، لباسش را تکاندند. حس می کردم در یک حمام بخار مثل عنکبوت به در و دیوار چنگ می زنم. هیچ صدایی را نمی شنیدم. فقط صدای فشفشه هایی را می شنیدم که دختر صاحب مسافرخانه روشن کرده بود و به آسمان فرستاده بود. آسمان روستا رنگارنگ نشسته بر قایقی بود که بوی مرگ می داد. من در میان آن بیابان آن جمع سرگردان بودم. فقط به یاد آشپز سوسیالیست بودم که در این لحظات با صدا و نگاه خستش مرا از سرگردانی و تنهایی و دلتنگی نجات می داد. دختر صاحب مسافرخانه آمد کنارم. گفت امشب مهتاب است و با تو در مهتاب را خواهم رفت. از آینده حرف خواهیم زد. تو فصلها را گم کرده ای. نمی دانی بهار است، تابستان است، زمستان است یا پاییز است. باور کن ما در این روستای پدرم چهار فصل را در یک زمان داریم. این روستا روی برگ و ناکامی و هرمان شناور است. هیچ کس هم نمی تواند از سقوطش جلوگیری کند. پدرم می خواهد از این روستا وکیل شود. که چه شود؟ زمین این روستا شناور است. مردمانش همه در کار کشت و خرید و فروش کوکائین و خرید و فروش اسب، چاقو و تفنگ‌های قدیمی هستند. بچه‌های این روستا تیراندازان قابلی هستند. من دوست داشتم پدرم و فرماندار این روستا را در یک شب مهتابی به قتل برسانم. اقلن لقب قاتل می‌گرفتم. حالا چی؟ دختر صاحب یک مسافرخانه که طماع است، قاتل است و بسیار بیرحم است. مسافرخانه پدرم متروک و پر از سکوت، پر از اگزما و جزام و تب و حسبه. گاهی و شاید همیشه مرگ نجات بخش است. دختر که در محاصره ثروت و زیبایی بود، چرا انقدر ناامید و دلخسته بود؟ سکوت کرده بودم. گفت بیا از شیب این تپه ها سرازیر شویم تا به رودخانه برسیم و از آب شفاف و غیر بهداشتی جرعه‌ای بنوشیم. شاید هم آب آلوده بود که اقبال من و تو خواهد بود. با چشمان سیاه و پر اشک گفت در این روستا حداقل هر کس یک نفر را کشته است. یکی پدرش را، یکی مادرش را، یکی خواهرش را، یکی برادرش را. یکی همسایه‌اش را که از درخت او فقط دو سیب کنده است که برای بچه‌های دوقلویش ببرد. یکی در روز روشن دامادش را خفه کرده است و در باغچه خانه‌اش دفن کرده است. در این روستا کسی از کسی طلبکار نیست. صدای تیرهای هوایی شنیده شد. دختر گفت:
برویم. مراسم شروع شد.
فرماندار از کالسکه مجللش پیاده شد. یک راست به طرف میدان رفت. مجسمه در میان پارچه‌های سفید پنهان بود. فرماندار از مجسمه پرده برداری کرد. روستاییان تیر هوایی می زدند و شادی می کردند. کودکان بادبادک‌های رنگ و رنگ را به هوا می فرستادند. مجسمه به شکل جوانی صاحب مسافرخانه بود که در یک دست کتاب کاپیتال مارکس را داشت و در دست دیگرش کتاب اشراقی‌های رمبو را داشت. صاحب مسافرخانه پشت میکروفون رفت. گفت:
آقای فرماندار، من راضی نبودم این مجسمه ساخته شود، اما اصرار شما و مردمان محترم این روستا بود.
روستاییان تیر هوایی می زدند و مرغان در آسمان با وحشت پراکنده می شدند. این مراسم تا غروب به هنگام شام ادامه داشت. بعد از شام مراسم آتش بازی بود. نفس من پس می رفت. خسته بودم. رغبتی به غذاهای روستاییان نداشتم. صاحب مسافرخانه فراموش کرد به من بگوید اول غذایش رو من بخورم. به صاحب مسافرخانه گفتم: من سرگیجه دارم، آماده رفتن هستم. گفت:
کمی صبر کنید، من هم از حراس زهرآلود بودن غذاها غذا نخوردم.
من گفتم: من هم نخوردم. صاحب مسافرخانه گفت:
به دخترم هم گفتم غذا نخورد.
در راه که می آمدیم دختر صاحب مسافرخانه گفت:
پدر، مراسم لوس و دروغی بود.
پدرش گفت:
گاهی مراسم لوس و دروغی هم لازم است.
دختر گفت: من تعجب می کنم این روستاییان دزد چطور محصولات گندم و زیتون تو را آتش نمی زنند. پدرش گفت:
از شرافت آنها نیست، به من محتاج هستند. خریدار اصلی کوکائین های آنها من هستم. دو سه بار از یورش پلیس به این روستا جلوگیری کردم. آنان قادر نیستند کوکائین های خود را بفروشند، وگرنه تا امروز مرا در زمین های این روستا خاک کرده بودند.
دختر گفت: آیا مطمئن هستی پدر که مجسمه تو را معدوم نخواهند کرد؟ پدر گفت:
نمیدانم. میدانی همه اهالی این روستا از زن و مرد و کودک و مغازه‌دار مسلح هستند. همه آنان تیراندازهای قابلی هستند.
از پشت شیشه اتومبیل در حال حرکت زنان روستایی را می‌دیدم که روی مجسمه صاحب مسافرخانه لباس پهن کرده بودند. صاحب مسافرخانه هم در آینه اتومبیل دید، اما سکوت کرد. هرچه به شهر نزدیک‌تر می‌شدیم کوه‌ها قرمزتر می‌شدند. دختر صاحب مسافرخانه در آینه اتومبیل به من لبخند می‌زد. از مسافرخانه تا رستوران پیاده رفتیم. من بودم و دختر صاحب مسافرخانه. دختر پالتوی سیاه رنگی پوشیده بود و من همان کاپشن آبی رنگ کهنه بر تنم بود. هیچ کدام بر سر چتر نداشتیم. می دانستم دختر از این لوسبازی ها نفرت دارد که در زیر یک چتر در باران با هم حرکت کنیم. آرام می گفتم، در حدی آرام که دختر که پالتوی سیاه و گیسوان خیس داشت می شنید. هنوز همین خیابان را ارج می نهم که سنگ فرش دارد و بارانی از چهار فصل دارد. هیچ ظهری در این خیابان برای من به پایان نرسید. با اینکه این خیابان مملو از رستوران بود، ما از این رستوران‌ها فقط کمی از گل‌ها را می‌دیدیم که آرام در حضور ما شکفته می‌شدند و آرام پژمرده می‌شدند. من و تو همه حس‌ها و تابناکی آفتاب و مهتاب را در این رستوران‌ها جا گذاشته بودیم. می‌خواستیم تک و تنها بیهودگی‌های روزمره را در آسمان رستوران‌ها دفن کنیم. شب هنوز برای من و تو تعادل دارد و خطر سقوط بر رؤیای ما را ندارد. شاید در استبل‌ها هنوز برای اسبان سفید علف هست و دخترکی از دریچه استبل به اسبان لبخند می‌زند. دختر با فریاد گفت:
من پیروز شدم. تو به حرف آمدی. آن دخترک که از دریچه استبل به اسبان لبخند می‌زند من هستم.
من دیگر ساکت شدم.
به گارسون ها و به بخار روی شیشه های کافه نگاه می کردم که آرام آرام آب می شدند. گفت امروز تعدادی از عکس های دانشکده را آوردم که من و تو در آن هستیم.
عکس ها قهوه‌ای شده بودند. جای خیلی از دست ها روی عکس ها بود. عکسی بود زیر درختان، استادان با لباس های رسمی دانشکده ایستاده بودند و دانشجویان دور آنان بودند. دختر پسری را نشان داد و گفت
این تو هستی؟ و این هم من هستم.
عکس دیگری را نشان داد. یک پسر و دختر به سوی پلیس سنگ پرتاب می کردند. گفت
من و تو در تظاهرات دانشگاه سوربن هستیم.
در عکس دیگر گروهی دانشجو در کنار اهرام ثلاثه مصر بودند. پسر و دختری را نشان داد. گفت
این سفر دانشجویی من و تو به مصر است. چقدر گرمای آنجا را دوست داشتم.
چای را هم می زدن. شب داشت می رسید. گیسوان مرطوبش برق می زد. آرام می خواندم. انقدر آرام که شاید کمی از صدای ملتهب مرا می شنید. هرچه از ابهام دور می شویم و در آفتاب قوته‌ور می شویم، حس می کنم آفتاب شاید ناگهان قطع شود و ما در تاریکی بمانیم. آفتاب امروز کمال یافته بود. همه حفره‌های زمین را روشن می کرد. نه از ابر خبری بود، نه از ناامیدی همه هفته. نقاب‌های دروغین را آفتاب از شاخه ها کنار زده است. شاخه ها در وضوح کامل ما را دعوت به سکوت می کنند. هرچه که در راه ما بوده است، صیقل خورده است. فقط برای ما کمی شکوفه گیلاس، دست کلیدی کهنه و هرچه نادانی و جهل بوده است، امروز صبح در رودخانه غرق شده است. بر پنجره ها قرار نیست پرده ها را بیاویزیم. هرچه در کنار درختان است، پرنده است. باید بدانیم. باید باور کنیم بهار آمده است. گارسون ها چراغ ها را خاموش و روشن می کردند که کافه تعطیل می شود. دختر گفت
برویم. پدرم گاهی شبها می آید در این کافه قهوه می خورد. اگر من و تو را با هم ببیند، همان بلایی که بر سر آشپز سوسیالیست آمد بر سر من و تو خواهد آمد. من تند می روم. تو آهسته بیا که با هم وارد مسافرخانه نشویم.
شب سنگینی بود که عطر عقاقیا داشت.